بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأتيمين الأنجمين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران گنونقد که اسامی شریفشون برده شد، گرامی می‌داریم و عزیزانی که از دانشگاه‌های مختلف و از شهرهای مختلف برای زیارت بارگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدن، امیدواریم با زیارت مقبول و ادعیه مستجاب برگردن. اون چه میتوان در جمع شما علاقمندان به علم و دانش حوزه و دانشگاه عرض کرد این است که ما به چیزی میگوییم کلمه که گویای هدف اون متکلم باشد. اون چرا که ما کلمه یا کلام مینامیم از اون جهت است که اون چه در ضمیر گوینده است مشخص میکند. قرآن کریم هر موجودی را کلمه می داند و سراسر عالم را هم کلمات الهی می داند، برای اینکه بیانگر اون امر غیبی هم و غرض آفرینش را تشریح می کنند. از این جهت عالم کلمات الله است و کتاب تکوینی خداست، همونطوری که قرآن کتاب تدوینی خداست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این کلمات در بعضی از مراحل هر کدام مستقلن زندگی می کنن، مثل فرشته ها، ارواح انبیا، اول عالیه اینا. برخی ها چاره جز زندگی جمعی ندارن، مثل انسان ها. انسان مثل فرشته نیست که به تنهایی بتواند زندگی کند. فرشته از اون جهت که به تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه قضای او ذکر خداست، او نیازی به مسائل اقتصادی و مسائل کشاورزی و دامداری و اینها ندارد. هر فرشته به تنهایی زندگی می کند، مشغول تدبیر کار خداست به اذن خدا. ولی انسان جز زندگی جمعی چاره دیگر ندارد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که در این جمع و خروش مثل سیل یک کفی هم پیدا می شود. ممکن نیست سیل بیاید، خروش باشد، طوفان باشد، کف نباشد. کف تو سیل است و تو خروش است و تو طوفان است و اینا. اگر کسی بگوید سیل باشد، خروش و طوفان باشد، ولی کف نباشد، یعنی ملزوم باشد به لازم نباشد. تو نشأه خروش و طوفان و موج چاره جز وجود کف نیست. روی این مطلب سوم قرآن کریم فرمود این خروشی که در جهان انسانیت پیدا شد یه دم کفن، شما مواظب باشید کف نباشید، آب باشید. باطل ها کفن، اونایی که به دنبال زرق و برقن کفن و مغزی ندارن. این کار اختیاری است، بکوشید که جز آب باشید نه جز کف. این شدنی است. بگوییم خروش به طوفان و سیل کف نداشته باشد نیست، اما سیل یه امر اختیاری نیست که کدوم قطره آب به صورت کف در بیاد، کجای آب به صورت موج بشه، کجا به صورت خروش و فریاد بشه، کجا به صورت آب روان، این در اختیارشون نیست. ولی انسان در اختیارش است. یعنی برخی ها می توانن کف بشن، بعضی ها می توانن آب. کیها کفن و کیها آب؟ اونا که توهی مغزن کفن، اونا که لبیبن به تعبیر قرآن کریم، دارای لبن، دارای علمن، دارای دانشن، دارای عقلن، دارای فکرن، اینا آبن، اینا میمونن. اما اونا که بی مغزن در اون توهین، اینا یذهبوا جفاء. این جفا مشتق نیست، به معنای آب برده. همین سیل، همین خروش که حرکت میکند، خود به خود این کفارم از بین میبرد. اما زبدو فیذهبوا جفاء، یعنی رو همون روش آب، این آب برد را میگن جفا. آدمای بی مغز خود به خود میبرند، احساس پوچی میکنند. این در اختیار خود ماست. برای اینکه کف نشیم، بی مغز نشیم، به ما گفتن تحصیل علم واجب است. همونطوری که نفس کشیدن واجبه. هیچ کی نمیتونه بگه من نمیخوام درس بخونم. درس خوندن و عالم شدن واجب است. منتها هر کسی را خدا با استعداد خاص و ذوق مخصوص آفرید. بعضی ها ذوق رشته علوم تجربی دارن، بعضی ذوق رشته علوم تجریدی دارن، بعضی کاملترن، جامعه بین تجرید و تجربن، ولی بالاخره عالم باید شد. کسی بگوید من نمیخوام درس بخونم، این کار خلاف را انجام داده است، یعنی خودش توهی مغز کرده. مطلب چهارم آن است که اینا که توهی مغزن، یه زحمتی هم ایجاد میکنن. و این است که یه عده خیال میکنن این حباب ها آبن، به سراغ اینها میرن که آتش رو برطرف کنن، میبینن آتش اینها برطرف نشود و حیات خودشون از دست دادن، با تشنگی دارن میبینن. اینا مایه زحمت هم. از اینها قرآن به کلمه خبیثه یاد میکنن. رول اصل اول، هر موجودی کلمه است. چیزی در عالم نیست که کلمه نباشد. نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اینه. همونطوری که کل آیت فهو کلمت الله، در نظام تدوین کل موجود فهو کلمت الله در نظام تکوین. منتها خدای سبحان هیچ کسی رو حباب نیافرید. خدا آب نازل کرده، اما این ترکیب و جوشش و توهی مغز شدن باعث پیدایش و پرورش حباب و این کف روی آبه. فهمید اون خبث در اثر این بیمغزی است. اگر کسی خبیث شد، خود را خبیث کرد. خدا خبیث نیافرید. زیرا در آیات فراوان فرمود خدا هر چه آفرید زیبا آفرید. در یک آیه فرمود الله خالق و کل شیء، هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست. چیزی ممکن نیست که مصداق شیء باشد، شیء بر او صدق بکند، بگیم هازا شیءون، ولی صانع نداشته باشد. این تو نیست. الله خالق و کل شیء. تو آیات دیگر هم فرمود هرچه را خدا آفرید زیبا آفرید. الذي احسن كل شيء خلقه، هیچ چیزی را خدا ناقص و معیب خلق نکرد، همه چیز را خدا زیبا آفرید. منتها بعضی ها خیلی زیبا، بعضی ها به طور متعارف زیبا. پس هیچ کلمه ای را خدا ناقص و حباب و کف خلق نکرد، زیبا آفرید. خوب عنایت کنید تا به اون نتیجه برسیم که هیچ موجودی در جهان خلقت زیباتر از خود ما نیستیم. ما از هر یوسفی با جمالتریم، منتها نمیدونیم کجا رو نگاه بکنیم. در درونمون یوسف هایی داریم که این یوسف ظاهری هرگز به اون جمال نمیرسه و خدا این کار رو کرد نسبت به ما. حالا عرض بکنم این پنج شش اصل خوب عنایت کنیم. پس هر موجودی کلمه است و هر موجودی مخلوق خداست و هر موجودی را که خدا آفرید زیبا آفرید و هر موجودی ذاتاً طیب است، خبث مال خود اوست، نقص مال خود اوست. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه. هیچ کسی را خدا بد خلق نکرد، این بدی ساخته خود انسان است، این کف بودن ساخته خود انسان است. او که از بالا باران نازل کرد، کف نازل نکرد، اینجا کف شد. مگر خدا کف می باراند؟ خدا حباب می باراند یا عباب؟ حباب یعنی دریای پر، آب پر، آب پر پر مغز رو میگن حباب، این کف بی مغز رو میگن حباب. خدا حباب نازل کرده نه حباب، اینجا شده حباب. فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. خب بعد فرمود من هر کسی را با شفافی و طهارت و زیبایی خلق کردم. چه چیزی بهتر از عدالت، چه چیزی بهتر از تقوا، چه چیزی بهتر از طهارت، چه چیزی بهتر از امانت، چه چیزی بهتر از پاکی؟ از این بهتر با چی داریم تو عالم؟ جمال یه چیزی دیگه است. اون صورت زیبا چیزی دیگه است. این با یه بیماری برطرف میشه. اما اون جمال دل چیزی دیگه است. این کجا؟ یوسف کجا؟ او با یه تب، با یه آرزه از بین میره. این صحنه دل و فطرت را که خدا طرزی آفرید که همه خوششون بیاد، از عدالت خوششون بیاد، همه از طهارت خوششون بیاد، همه از تقوا خوششون بیاد، همه از امانت خوششون بیاد، در درون ما این فتوا هست، این حکم هست. کی به ما میگه طاهر خوب است غیر طاهر بده، عادل خوب است غیر عادل بده؟ اینا فتوای دل دیگه. فرمود قلب شما را من شفاف، زیبا، عالم، عاقل، لبیب خلق کردم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. با این آفرید. یه پرانتز اینجا باز کنید، این منطق طیر عطار یک کتاب ادبی لطیفی است. خب این قبل از مولوی بود. بسیاری از ابیات مولوی برگرفته از همین سخنان عطار و قبل از عطار سنایی است. اینا داستان است، یعنی افسانه است، هیچی نیست، ولی مطلب واقعی است. اون مطلب واقعی این بود که به صورت داستان و افسانه در آورد، این بود که کسی دلباخته یک خانمی شد، دختری شد. اون برای آزمون ببیند که آیا این جوان عاشق اوست یا عاشق رنگ و بوی اوست. بعد از که مدتی کنار هم بودن رفت و آمد می‌کردن، این تصادفی کرد، مقداری از خون بدنش ریخت، اینا رو جمع کرد، عادت ماهانش هم پیش آمد، اون خون رو هم جمع کرد، اینو در یه تشریف. شیخ عطار میگوید بعد اینکه اون جوان آمد دید این رنگ و بوش از بین رفت، برای اینکه مقدار زیادی خون ازش رفت، دیگه اون جمال و شکوه رو ندارد، زرد چهره شد، داشت بر میگشت. این دختر به این پسر گفت تو در این مدت عاشق یه تشت خون بودی، نه عاشق من. حالا که من تصادف کردم این خونا رفت، اون عادت ماهانم خون بود، من همه رو جمع کردم تا به تو بفهمانم تو دنبال این یه تشت خون بودی نه دنبال من. قالب این عشقا همینه. حالا این پرانتز بسته. حالا معلوم میشه انسان به دنبال چی میگرده و باید به دنبال چی بگرده و ما کی هستیم و چه سفری در پیش داریم. خب حالا این پرانتز بس. این حرف شیخ عطار است در منطق الطیر. گفت تو دلباخته من نبودی، تو دلباخته همه مشتقون بودی. خیلی ها همین طوره. ما راه را گم کردیم و اگر راه را درست تشخیص می دادیم هرگز احساس کف بودن و پوچ بودن نمی کردیم. ذات اقدس اله فرمود ما کسی رو کف خلق نکردیم، ما کسی رو خبیث خلق نکردیم. اگر کفی هست، اگر خبثی هست، مال خودشون است. خب بعد خدای سبحان فرمود من یه چیزی به شما دادم که در درون شماست و شما با اون میتوانید اون جمال و شکوه خودتون رو ببینید، بعد به دنبال زید و عمرو نگردید. اینم مربوط به یه داستانی است که دیگران هم نقل کردن، مولوی هم نقل کرد. اون داستان اینه، شاید بارها در همین جمع شنیدی، که کسی خواست به دیدار یوسف بره. گفت خب یوسف عزیز مصر است، مقتدر است، پیش یک شخصیت این چنینی رفتن بدون تحفه و هدیه و کادو که روانی است، با دست خالی که نمیشه رفت. به ما هرچه ببریم او دارد، یه چیزی هم باید ببریم که او لذت ببرد و چیزی که او نداشته باشد او، ما ببریم او لذت ببرد نیست. به این فکر افتاد، گفت من باید چیزی ببرم که او از اون شی لذت ببرد. و اون یه آینه شفافی تهیه کرد، این آینه شفاف رو به عنوان تحفه و کادو پیش یوسف آورد، گفت خودت رو ببین و لذت ببر، من برای تو این آینه را بود. همین کار را خدای ما به ما کرد. فرمود من در درون شما یه آینه قرار دادم، یه طرف آینه است، یه طرف هویت شما. خودتون رو تو این آینه ببینید، بلکه خود این هویت شما آینه است، خودتون رو تو خودتون ببینید، ببینید چقدر زیبایید و دنبال چی دارید میگردید. از این زیباتر ممکنه یه روحی داریم ابدی و نمیر، با ازل سخن میگیم، با ابد سخن میگیم. اینجا نشستیم در باره جهان حرف میزنیم که جهان آغازی دارد یا نه، انجامی دارد یا نه، در باره خدای جهان آفرین بحث میکنیم. پس ما یه موجود نیستیم که تو زمین بگنجیم یا تو آسمان بگنجیم، اینجور نیستیم. برای یه پیکری داریم که مادیست و زمینیست، اما این جان ملکوتی ما درباره خدا و اسماء حسنای او و ازل و ابد او فکر میکنند. درباره جهنم برخی ها اختلاف کرده، اما درباره بهشت احدی اختلاف نکرد که مؤمن در بهشت ابدیست. ابد دیگه میلیاردها سال بر نمیدارد که اگر کسی در بهشت مسکن گزید خالدین فیها ابداست. این ماهی میشالله دیگه. چه موجودی از ما بالاتر؟ اگر این ادیبان ما گفتن به این که شما به این فکر نباشید که زنهای مصر وقتی که اون ترنج را دیدن دستشون را بریدن، دستی به جان من بر بنگر چها بریدیم، ما به دنبال چی هستیم؟ شیفته چی هستیم؟ جانمون را مشروع کردیم، قطعه قطعه کردیم. او که دست خودش را قطعه کرد، دستی به جان ما بر بنگرچه ها بریدیم. خب اگر ما ایم و این عظمت و این جلال، حیفه که خودمون را ارزان بفروشیم. بهترین فرصت فراگیری علم نافع است. خدای سبحان هر کسی را به اندازه استعداد او امکانات داد که او عالم بشود، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه. این هست، وقتی عالم شدیم بکوشیم انشاءالله که نه بیراهه برویم نه راه کسی را ببندیم. اگر این راه را طی کردیم، یه مختصری این راه را پیمودیم، یک همسفران خوبی هم خدا برای ما مشخص میکنه. ما تنها نیستیم. مبادا کسی بگوید خیلی ها در کشورهای دیگر بیراه می روند، ما جمعیتمون کم. خیر، اگر کسی یه مقدار چند قدم این راه را طی کرد، احساس می کند رفقای خوبی دارد. دستور بارکه نساء فرمود اینا رفقای خوبی دارن، انبیا با اینها رفیقن، صدیقین با اینها رفیقن، صالحین با اینها رفیقن، شهدا با اینها رفیقن، حالا این شهدای معرکن یا شهدای اعمار، بالاخره اینا رفقای خوبی دارن. بعد انسان احساس تنهایی نمی کنن و لبخند می زند به بعضی از کارهایی که عده به دنبال او هستن. اونا چیزی رو که دیگران فخر می دانن، اینا به اونا لبخند می زنن. خب اگر ما یه موجود ابدی هستیم، چرا به دنبال غیر ابد باشیم؟ چرا آب نباشیم؟ حالا بعضی ها سیلن، او مقدور ما نیست. ادهی سیلن، ادهی منطقه وسیعی رو سرسبز می کنند و مشروب می کنند. ما اگر اون نشدیم، لااقل خودمون یه قطره آب باشیم. وجود بارکه از تعمیر سلام الله علیه وقتی خودشو معرفی کرد، فرمود یعنی هدر و عن سیل ولا یرقا الیت تیر. فرمود شما نمیتونی اون حرفایی که ما خطبه میخونیم و بازگو میخونیم همش گوش بدید، هی میگید افاظه کنید و سخنرانی کنید. شما به اندازه ظرفیت خودتون میتونید گوش بدید. من اون کوه بلندیم که از من سیل میریزد، یعنی هدر و عن سیل. الان کسانی که تو این شهر مثل قوم و امثال قوم هستن، اینا سیل نمیبینن. اگرم سیل بینن، از اون کوههای گلپایگان و جای دیگه میاد، یه مقدار تو قوم رود سیل تولید میکنه. وگرنه قوم کوهی داشته باشه که سیل از او تولید بشه نیست. شهرهایی که کوههای متوسط داره نظیر تهران و امثال ذلک، اونم سیل خیز نیست. اما اونا که تو دامنه قله دماوندن، اونا کاملا مستحضرن. هر وقت یه باران تندی آمد میشه سیل، ولی که از بالا تا پایین بیاد به فاصله چند هزار متر، همین خاکا رو میشه یه دره است که همیشه آبش گلالوده. یه مختصر بارانم که بیاد، چون از بالا میاد تا پایین همه رو میشوره، میشه سیل. وجود بارکه از تعمیر فرمود من اون قله بلندی هم که وقتی حرف میزنم سیل تولید میکنم. خوش چجوری شما تو بتلب کنیم، یعنی هدر و ان سیل. این پرنده های هم که میبینید، این زاغ و زغن، اینا بالای کوههای تهران و اطراف تهران کاملا میتونن پر بکشن بیان، اما شما پرنده نمیبینی که بتون رو قله دامن بشیده. همون بلا یرقا الیت تیر، کسی از پایین بخواد بیاد اونجا نفسش بند میاد، من از بالا بخوام شروع بکنم نفس شما رو میگیره. این میشه علی. یعنی هدر و عن سیل و لا یرقا الیت تیر. خب اون علوم ملکوتی از ناحیه ذات اقدس اله هست، کسی اون توقع رو نداره، ولی این مقدار مقدور ماست که بشیم ماء معین. یکی از القاب عالمان دین اینه که ماء معینن. قل ارائیتم این اصبح ما اکم قورن فمن یعتیکم به ماء معین. ماء معین آبیست که تراه العیون و تناله الدلا، هم چشم او رو میبینه هم دلو به او دسترسی داره. این رو بشوگن ماء معین. اصل این لقب پر افتخار مال وجود مبارک ولی اصل اربابان فدا هست که در زیل این آیه بر وجود مبارک حضرت تطبیق شده است. هر این آیه شامل عالمان دین است که از وجود مبارک امام زمان بهره میبرند، که شاگردان او هستند. اینو میگن ماء معین. آبی که جاری نباشد ماء معین نیست. این آب جاری یه نهری درست میکند، بالاخره حاشیتین نهر رو مشروب میکنه، یک آبران رو تأمین میکنه، دور به هر جای هم درست سرسبزی تولید میکنه. سه اینا عالمان حوزوی و دانشگاهی هست. بنابراین راه زیاد است، حرف زیاد است، فکر زیاد است، بازی زیاد است، ولی اگر یک آینهی در درون داشته باشیم و جمال خود را در اون آینه ببینیم، ببینیم از هر یوسفی زیباتری و حیف انسان این زیبایی را هدر بدهد. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به ما عطا کند که کلمات تامه الهی باشیم در حد خود. من مجدداً مقدم شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی را گرامی می دارم. پروردگار و امر فرج ولیت را تسریع فرمان. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما و از این عزیزان را در سایه لطف ولیت حمایت بفرمان. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد و ازدواج جوانها در سایه ولیت برطرف بفرمان. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، پدران و مادران ما، ذوی حقوق ما، معلمان ما، هر کس کتاب علمی نوشته و مورد استفاده ما قرار گرفته، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرمان. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان و پاکستان، فلسطین، غزه، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیسم را به خود اونها برگردان و این عزیزان را در سایه ولایت ولیت امام زمان ارواح نافدا مؤید دنیا و آخرت بفرمایید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.